مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان تقدیم می‌کند.
ای آواره شده از وطن خیمه داری دشت غم مزن
علل دین گریز
اینجا شوی بی غسل و کفن.
پنجم اسفند ماه 88 72 دقیقه. ششم اسفند ماه 88 57 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة و السلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین علی عبد المعید و رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول اغدتم من لسانی یفقهو قولی. وقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم و ان الدار الاخره هی الحیوان لو کانوا یعلمون. محور بحث ما در این پنج شب که امشب شب سوم این مجلسه پیرامون عوامل دینگریزی در قرآن کریمه. کارشناسان دین بالغ بر 20 عامل رو عامل دینگریزی معرفی فرمودن. قرآن کریم هم 22 عامل رو برای ارتداد بیان میکنه. اولین عامل رو قرآن کریم جهل و نادانی میدونه که ما هرچه از جهل و نادانی بگیم کمه. فقط ما حاصل اون چه که عرض کردیم اینه که وقتی قرآن کریم داستان انبیاء خودش رو مطرح میکنه، از موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و یوسف و تمام انبیایی که در قرآن اسمشون ذکر شده و اذیت شدن توسط مردم زمان خودشون، قرآن کریم علت این اذیت و آزار رو جهل مردم میدونه. اگر مردم جاهل نباشن که به نوح توهین نمی کنن، مسخره نمی کنن کسی که اومده منجی باشه دست مردم رو بگیره، تا رسید به پیغمبر عزیز اسلام که قرآن کریم می‌فرماید فقط اذیت زبانی مردم 17 تا توهین بود که شب اول مفصل رو این توهین‌هایی که قرآن مطرح می‌کنه هر 17 نوعش رو توضیح دادیم و دوستانم بودند و شنیدن. منتها جهل 3 نوع هست. گاهی جهل درباره محتوای دینه که توضیح دادیم علت این که طرف میره زرتشتی میشه یا مسیحی میشه یا به فرقه زاله فلان فرقه میپیونده، قرآن کریم میفرماید چون جهل به محتوای دین داره. مفصل یک شب روش صحبت کردیم. جهل دوم جهل به نبوت، شخصیت پیغمبر رو نمیدونه، مقام رسول خدا رو نمیفهمه، سیره پیغمبر رو مطالعه نکرده. و به تعبیر استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله امام حاجی حسن خدا حفظشون کنه میفرمودن ای به بعضی از ماها اینه که پیغمبر رو مثل خودمون فرض میکنیم، تو ازدواجهای پیغمبر مثل خودمون نگاه میکنیم، در جنگهایی که پیغمبر بودن مثل خودمون نگاه میکنیم، ولی متوجه نیستیم بابا ما درباره شخصیتی داریم صحبت میکنیم که معصومه و عصمت یعنی دوری از گناه، یعنی دوری از خطا، یعنی دوری از نسیان، یعنی دوری از زشتی و پلیدی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. لیذهب رو دو جور معنا کردن، گاهی میگن ذهاب به معنای رفعه، گاهی میگن ذهاب به معنای دفعه. فرق است بین رفع و دفع. یه مثال میزنم، یه وقت بچه‌ای رو نمیگذارن کثیف بشه، میگن دفع از خباستش کردن. یک کثیف شده حمامش میبرن تمیزش میکنن، میگن رفع از خباست شده. یه مثال دیگه میزنم، یک دشمن رو نمیگذارن وارد کشور بشه، میشه دفع دشمن. یه وقت میاد بیرونش میکنن، میشه رفع دشمن. پلیدی در وجود معصوم وارد نشده که حالا بخوان خارجش کنن. لیوذهبه به معنای دفعه، نه به معنای رفع. ما درباره شخصیتی حرف میزنیم که نام او مصطفاست، مجتباست، خاتم الانبیاست، اشرف مخلوقاته. آیت الله امامی حفظه الله تعالی و شفاه الله یه مثالی می زدن در مورد مصطفی، یعنی چی؟ افضل من اجتبیته، من استفیته، که توی دعای ندبه داریم، اول دعای ندبه، به معنای اینه که ایشون می فهمدن شما سه تا قربال رو در نظر بگیری، سه قربال با سه شماره. پروردگار متعال تمام خلایق رو ریخت تو قربال اول، یه تکون داد، تمام ریزه ها ریختن پایین، 124 دونه درش موندن، اینا شدن انبیاء گرام. ریختن تو قربال دوم، یه تکون داد پروردگار متعال، ریزه ریختن 5 تا دونه درش توشون مون، شد انبیاء اولوالعزم. این 5 نفر رو ریختن دو قربال آخر، درشترین گوهر عالم هستی مان، شد آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این معنای مصطفی است. یه مثالی بنده عرض میکنم خدمتتون، یه وقت یکی توی کلاس 40 نفری شاگرد اول میشه، یه وقت یکی توی یک مدرسه 400 نفری شاگرد اول میشه، یه وقت یک نفر تو ناحیه‌ای که مثلا 1,000,000 دانش آموز داره شاگرد اول میشه، یه وقت تو استانی که 3,000,000-4,000,000 دانش آموز داره یکی شاگرد اول میشه، یه وقت در یک کشوری که 10-20,000,000 دانش آموز داره شاگرد اول میشه، یه وقت هم میگن تمام کشورهای عالم شاگرد اولاشون رو بدن بیرون، بین شاگرد اولای عالم یه امتحان میگیرن، یکی از اینا میاد بالا، این میشه مصطفی، برگزیده بین برگزیده شدگان. پیغمبر رو که از من و شما سوا نکردن که، پیغمبر از بین اولوالعزم جدا کردن، تازه اولوالعزم از بین انبیاء 124,000 تا جدا کردن، که اونا رو از کل خلایق جدا کردن. وقت ما میاییم پیغمبر رو میاریمش پایین، مثل خودمون نگاش میکنیم. دقیقا کفار و مشرکینم قرآن میگه گفتن این چه پیغمبریه که یمشی فی الاسواق یأکل الطعام، تو بازار میره و میاد غذا میخوره، ازدواج میکنه، نمیدونم میخنده، سکوت میکنه، حرف میزنه. فکر کردن حالا چون پیغمبر خداست باید جنسش از ما نباشد. بابا قل انما انا بشر مثلکم، فقط یوها الی، که سر این یوها الی دعوا شد. به قول آیت الله امامی خدا حفظشون کنه، نمودن این که یکی بیاد بگه من مثل شمام که دعوا نداره، دعوا داره. یکی بیاد بگه آقا من مثل شما، این دیگه سنگ زدن داره، این دیگه فوش دادن داره، این دیگه دندون خورد کردن داره، این دیگه پیشانی شکستن داره، این دیگه شکمبه شطور رو سر ریختن داره، این دیگه تمسخر و توهین و تطمیع و تهدید داره. نه بابا، تمام دعوا سر یک کلمه بود، یوها الی، به من وحی میشه، من پیغمبر خدا. خب طرف وقتی پیغمبر رو بفهمد، رسالت رو بداند، شخصیت پیغمبر رو بفهمد، سیره ائمه و انبیا رو بخواند، متوجه میشه که پیغمبری که ما ینطق عن الهواس، اگر میگه آقا این حرف رو نزن، پیغمبره، عقل کله، علم کلی الهی تو سینه اوست، یه چیزی میفهمه که میگه، آقا یه چیزی میدونه که میگه، آقا شوخی نیست. قال رسول الله، شوخی نیست، قال صادق، شوخی نیست، قال امیر المؤمنین، شوخی نیست، معصوم حرف میزنه، حرف از حنجره یک معصوم داره صادر میشه. کنص فی القرآن الکریمه. یکی از فرقایی که بین ما و سنیاس اینه، اونا قائل به ثقلن، ما قائل به ثقلینیم. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. یعنی قال الله، قال رسول الله، قال رسول الله، قال الله، معصومه، یعنی هر چی میگه از طرف خدا میگه. نمیدونه شخصیت پیغمبر رو، نمیشناسد، با کلام او به راحتی از کلام او رد میشه. یکی از عوامل دین گریزی اینه. اصلا بعضی ها شناسنامه پیغمبر رو نخوندن، پیغمبر رو اصلا نخوندن زندگیشو، دوران کودکی، تولد او، دوران شیرخوارگی، دوران کودکی او، دوران جوانی و نوجوانی او، دوران رسالت او، چه خون دلها خورد پیغمبر تا این کلنگ دانشگاه اسلامی رو زد. 23 سال خون دل خورد تا این دانشگاه بارور شد، ساخته شد، کامل شد، کلیدش رو داد دست امیر المؤمنین رفت. نمیدونیم آخه دانشگاهی که پیغمبر زده غیر دانشگاهی که عیسی زده، دانشگاهی که پیغمبر زده غیر دانشگاهی که موسی زده. پیغمبر ما چندین فرق با انبیا دارن، یکیش اینه. چون شام 28 ماه صفر عرض میکنم، اگر موسی به پیغمبری، اونم اولوالعزمی، نازل شد و آمد و خلاصه به قول معروف پیغمبریش برای مردم معین شد و مردم قرار شد موظف شدن که گوش برف او بدن، محدودیت جغرافیایی داشت پیغمبری موسی، پیغمبری عیسی، پیغمبری ابراهیم، پیغمبری یوسف و یعقوب. ولی پیغمبر ما محدودیت جغرافیایی ندارد، نه محدودیت جغرافیایی، نه محدودیت زمانی. پیغمبر آمده است برای کل عالم. دانشگاهی که پیغمبر ما زده است باید به بلندای تاریخ و به عظمت بشریت و به طول تاریخ انسانی باشه. این دانشگاه خیلی دانشگاهی با عظمتیه. خب عقلم همینو میگه، هرچی پروژه مهمتر دانشگاهش هم بزرگتر و با عظمتتر و دقیقتر. 23 سال زحمت کشته پیغمبر. به بعضی ها که مسلمانن گاهی 50 سال مسلمان پیغمبره، میگیم 5 دقیقه پیغمبری که 50 ساله داری میگی اشهد ان محمد رسول الله صحبت بکن. خیلی معذرت میخوام، قبول کنید آیون، ما رفقامونو بیشتر از پیغمبر میشناسیم، ما دنیای امروزمونو بیشتر از امیرالمؤمنین میشناسیم، ما هیچی از پیغمبر نمیدانیم. فرق بین پیغمبر ما با عیسی چیه؟ فرق پیغمبر ما با سایر انبیا چیه؟ نمیدونن. خب وقتی نمیدانن میاد کنار یک بهایی، کنار یک زرتشتی، کنار یک مسیحی یه وینگی میکنن اینا، خدا حفظ کنه علما رو. میگن خب گاهی وقتا سد خاکیه، خب یه مقدار آب که میاد آب میبره، اما اگه سد سد بتونی باشه که خب آبا نگر میداره. چطور سید محمد محروقی که دیشب تعریفش رو کردیم در نیشابور از نسل زین العابدینه، پسر زید ابن علی ابن الحسینه، زنده زنده آتیشش میزنن، خاکسترش رو به باد میدن، این آقا میمیرد در حالی که زنده است داره میسوزه، دست از علی بر نمیدارد. بعضی از یه سیدی نمیگذرن، بعضی از یه جشن تولد پرگناه نمیگذرن، بعضی از یه عقد و عروسی پرگناه نمیگذرن. چرا؟ برای که سید محمد مغروق میداند گناه بکند چی از دست میره. ما چون مفتین به دستمون رسیده، چیزی که باد میاره بادم میبره. ما چه زحمتی کشیدیم برای دینه؟ ما چی کشیدیم برای دینه؟ ما چند تا کتاب برای دینمون خوندیم؟ اینقدر که روزنامه ها رو زیر و رو کردی، نهج بلاغه علی رو ورق زدی، بینی و بین الله، خدا به حق امام حسین معرفتمون بده، خدا به حق سید و شهدا دینمون رو ریشه ای کنه. یه مثال زیبایی آیت الله امامی می زدن، خیلی جالبه، خیلی قشنگه. بودن یه کوهی رو در نظر بگیری، مثالا خیلی دقیقه ها، گوهریست آقا دیگه، خدا یاریشون کن، ما هرچی بگیم کم گفتیم. ایشون مثال یه کوه رو میزدن، کوه سه تا چیز داره، یه دامنه داره، یه گردنه داره، یه قله. خیلی مثال دقیق و عالمانه است، خیلی ظریف و لطیف و عالیه، خیلی قشنگه، یعنی بهتر از این دیگه نمیشه گفت. فرمود یه قله صعب العبوری رو در نظر بگیریم که به این مفتیا کسی پاش به قله نمیرسد. دو جور میشه به این قله رسید. یه جور آدم پدرش در بیاد، از دامنه شروع کنه، به گردنه، بیاد بالا، آیا عالم برسه یا نرسه؟ یه وقتم نه. میگن چون شما رو ما خاطرتون رو میخواییم، دوستتون داریم، محبت بهتون داریم، نمیخوایم صدمه بخورید، شما کاری با کوه نداشته باش، سوار هلیکوپترتون میکنیم، شما رو رو قله پیاده میکنیم بدون این که هیچ زحمتی بکشی. پروردگار متعال چهار تا شیعه توی دنیا را سوار بر هلیکوپتر لطف خودش کرده، بدون این که ما زحمت بکشیم گذاشته رو قله ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، بدون که این زحمتی بکشیم. بعضی ها که نیستن بین شما، از بس بی‌لیاقتن تازه دارن از بالا قله میان پایین. ای بابا، خدا لطف شامل حالت شده بدون این که یک کتاب بخوانی، یه صفحه بخوانی، یه سطر بخوانی، یک ثانیه از عمرتو در غیر تشیع سپری کنی، رو دامن یه مادر شیعه خدا قرارت داده، یه پدر شیعه بهت داده، چرا قدر نمیدونی؟ خب رو این قله ولایت خودتو نگر دار، نگذر هولت بدن سقوط کنی. خیلی ها افتادن پایین، خدا شاهده، خیلی ها سقوط کرده، آخوندش، عالمش، مرجعش، فقیهش، محدثش، خدا میدونه از این قله خیلی ها قدشون انداختن پایین. دیگه من و شما که دیگه عددی نیستیم آقا در برابر اونا. نگردار خودتو با چی؟ با دو تا کار، یک، عمل به واجبات، ترک محرمات، دو، با سطح اطلاعات و معرفت رو ببر بالا. بدون پیغمبر اکرم یکی از امتیازاتی که داره که سایر انبیا ندارن اینه که پیغمبر اکرم حکومت پیغمبریش محدود نیست. این خیلی مهمه آدم بفهمه، این خیلی مهمه. حضرت موسی محدودیت زمانی داشت تا که تا اومدن عیسی، محدودیت مکانی داشت اطراف فلسطین و نمیدونم مصر و ورا، ولی پیغمبر خاتم محدودیت مکانی داره؟ ابدا. محدودیت زمانی داره؟ ابدا. معجزه های انبیا تمام نیست و نابود شدن، چهار تاش هم که مونده در دسترس نیست، مثل عصای موسی، مثل اون تابوتی که مال موسی بوده، مثل پیراهن یوسف، پیراهنی که حضرت یعقوب بهش داد که تو یک لوله ای بود، تو یک ارزم به حضور انورتون که نیشکر مانندی بود، تو لوله نیشکر مثل یک گلوبند بود، انداخته بود گردنش که به برکت اون پیراهن آسیب نبینه، برای همین تو چاش انداختن مشکلی براش پیش نیومد، که رو اون پیراهن اسم پنج تن آل عبا نوشته شده و الان همون پیراهن نزد امام زمانه، انگشتر سلیمان نزد امام زمانه، عصای موسی و تابوت موسی نزد امام زمانه، اما معجزه پیغمبر اکرم که قرآن جاودان است و این معجزه جاویدان تا خدا خدایی می کند و تا این عالم عالم است، این معجزه زنده است. الان عیسی خیلی مرده زنده کرده، خب این مرده ها کشون، چهار روز بعد مردن، 20 سال بعد مردن، 30 سال بعد مردن، پیسی مداوا کرد، این آقا که پیسی مداوا شد توسط برکت عیسی ابن مریم کو؟ کجاست؟ معجزه های انبیا چی شد؟ تمام از بین رفت، اما معجزه یه پیغمبر هست، یه پیغمبری پیغمبر ما شده که هیئتیا از زبان اربابمون امام حسین میگم، اول دعای عرفه برید امشب اگر رفتید حرم، دعای عرفه رو تو مفاتی بردارید، صفحات اولش رو بخوانید، ببینید نگاه چه نگاه دقیقی است و این عمق نگاه امام حسین داره به من و شما تعلیم میده. میفرماید خدایا ممنونتم، شاکرتم، همون اول دعای عرفه است که تمام تواقید آمدند و رد شدند، همه انبیا آمدند و رد شدند. اگر به تعداد و به اندازه و به بلندای اعصار و قرون حسین و عمرش بدی، تمام زمانی که دنیا دارد بشه عمر حسین ابن علی، من نمیتونم شکر یه نعمت رو به جا بیارم. یه نعمت رو، کدوم نعمت؟ این که منو گذاشتی زمانها بگذرد، منو در زمان خاتم الانبیا محمد به دنیا وارد کرد. ابراهیم چشم ما، موسی رو سر ما، عیسی قلب ما، همه انبیا رو سر ما، اما امام حسین میفرماید ممنونتم خدایا، منو در زمان موسی و عیسی و ابراهیم و نوح خلقم نکردی، من در زمانی پا به دنیا گذاشتم که مؤذن بالای معذره میگفت اشهد ان محمد رسول الله. جهل به نبوت میگذرم، باز به خدا هر شب بیام توضیح بدم شبای قبل چی گفتم، باز از منظر بعدی، از زاویه دیگری، آدم دلش نمیاد از اینا بگذره، دلش نمیاد اینا رو نگه. امروز متاسفانه دشمن بلایی سر بعضی آورده، خصوصا سر نسل جوان مظلوم و بیگناه ما، که این جوان عزیز قیمت موبایلشو میدونه، قیمت کت شلوارشو میدونه، قیمت کلاه و کفششو میدونه، قیمت مسلمونیش هم میدونه، قیمت مسلمونیشو بدونه. ما بدبختیمون اینه، قیمت مسلمونیمون نمیدونیم، که آدم مسلمان پیغمبر باشه چقدر میارزه، چقدر ارزش داره. خدایا ما را مسلمون پیغمبر قرار بده، ما را با اسلام بمیران، ما را مسلمان وارد محشر کن، ما را با مسلمانی و مسلمان واقعی بودن با پیغمبر پشت سر پیغمبر اهل بیت وارد بهش، زندگیمونو زندگی اسلامی قرار بده، مرگمونو مرگ اسلامی قرار بده، آدم مسلمون باشه. ابراهیم چنین دعایی کرده، ابراهیم خلیل دعا کرده مسلمان وارد محشر بشه، اما قدر رو نمیدونه. سومین جهل، جهل به معاده، به معاد. بعضیا فکر میکنن این دنیا همینه، وقتی مردیم تمام، هرچی آخوندا میگن بی خود میگن، دنیایی نیست بعد از این دنیا، عالمی نیست بعد از این عالم، خبری نیست بعد از مرگ. خب حالا یه حدیث از امام رضا میخونم. یه جوان اومد خدمت علی ابن موسر رضا ارواحنا له الفدا، گفت آقا من یه سوالی دارم خجالت میکشم بگم. بفرمون. گفت که نمیترسم ناراحت بشید. بفرمون. گفت ببخشید من هیچ اعتقاد به عالم بعدی ندارم. خیلی راحت. همون یعنی چی؟ گفت یعنی قیامت تو کار نی. این حرفا ترمز برای ما، ترمز برای ما. بابا ما خیلی کارمون درسته، این همه سفارش به معاد شده و گناه میکنیم، اگه قیامت رو قبول نداشتیم چه میکردیم؟ قبول داریم و مثل گرگ افتادیم به جون هم دیگه، اگه قبول نداشتیم چی کار میکرد؟ خدا رو شکر که معاد رو قبول داریم و مثل ریگ بیابون تهمت میزنیم، این آب خوردن تهمت میزنیم. خیلی راحت، خیلی راحت. که انده او نه حسابیه، نه کتابیه، نه یقه و یقه بگیریه. قبول داریم و ولیم. یه قبول نداشتیم که سنگ رو سنگ بند نمیشد. والا حرف خوبیه. گفت من قبول ندارم. اینا یه بحث ترمزیه دیگه، برای که مردم بترسند و کمتر ظلم کنن به هم دیگه. امام هشتم همون 80% آیات قرآن درباره معاد. چی میگی پسر جان؟ گفت من قبول ندارم. همون بش. چقدر قشنگ امام رضا جواب داد. فرمود یا قیامت هست یا نیست. نمیشه که هم باشه هم نباشه که. یا هست یا نیست. گفت بله. فرمود اگر هست که ما میگیم هست و اعتقاد داریم که هست، ما ضرر نکردیم. چون کسی که معتقده به معاده جهنمشو میفهمه، بهشتش هم میدونه، به جهنم و بهشتش معتقده و میدونه کی جهنم میره کی بهشت. گناه بکنه جهنم، به قول آیت الله امامی رحمت الله علیه، فرمود دو تا چیز توی دنیا بیشتر نی، یه نونه یه چوبه دیگه. گوش به حرف خدا و پیر و پیغمبر بدی، نونشو میخوری بازی در بیاری، چوبشو میخوری. حالا تعیین کن نون میخوای یا چوب. خب ما معتقدیم اگر گناه کنیم جهنم، طاعت داشته باشیم بهش. خب گناه نمی کنیم جهنم نمیریم، عبادتمون عمل میکنیم بهش میریم. ایمان ما. و اما اگر به اعتقاد تو قیامت تو کار نباشه، باز ما ضرر نمی کنیم. این خیلی دقیقه ها. گفت آقا ببخشید چرا؟ فرمود من یه چند تا سوال از شما دارم. تو از آدم حق باز شالاتان کلا بردار خوشت میادی؟ از آدم صادق امین؟ آدم صادق. از دروغگو خوشت میاد یا از آدمی که راست میگه؟ آدمی که راست میگه. فرمود تو خوشت میاد یا هر کی تو این عالم عاقله؟ همه ی عقلای عالم از آدم راستگو خوششون میاد. گفت بله. فرمود پس هر کس به دستورات اسلامی عمل کند، اگه به قول تو قیامتی هم تو کار نباشه، همین چهار سبایی که تو دنیا زندگی میکنه با عزت زندگی میکنه، مردم دوستش دارن، حداقلش این. یه نکته بهتون بگم، تو یکی از محله های اصفهان، نمیگم کجا، که البته حالا خیلی خوب شده، اون موقع 24-25 سال پیش اونجا میرفتیم برای اوایل نماز و اینا، لاتخیز بود، نمیگم کجا. من یه رو داشتم میرفتم، وسیله نداشتم، دیدم یه مادری با پسر 10-18 سالش دعواش شده. پسرم یقه تا ناف پایین و دستمالای قرمز هست، چی بهش میگن؟ آره، دور دستشو یه قیافه یه هچل هفتی و آره. مادرش همه نفرینش میگرد و میگفت که بابا چه گلی به سر ما ریخت که به درک واصل شد، حالا تو پاتو گذاشید جا پا او فلون فلون شده و فوش به شوهر مردش میداد. تا چشش افتاد به ما، گفت حاجه ها؟ گفتم بله. گفت یه چیزی به این پسر ما بگو. پسرم ما دو چند بار دیده بود و سلام علیکم خیلی لاتو خوب دیگه آخه گفتم که بیا جبیل گفتم تو الگود کیه؟ اسمای چند تا لاتو رو شنیده بودم حالا الحمدلله یادم رفته. گفتم تو آخه بخوای بس کی بش؟ من طلبه مثلا میگم دلم میخواد مثل آیت الله امامی بشم، مرجع تقلید بشم، اخطب الخطبا بشم. دکتره میگه میخوام مثل استاد دانشگاه پروفسور فلانی بشم. بازاری میگه میخوام مثل ملک التجار بشم. شاعره میگه میخوام مثل حافظ بشم. آخه هر کی تو میخوای مثل کی بشی؟ مثل نمیدونم کیه یه کتی فلان یه چشی از کی؟ گوه میشنسی اینا رو؟ گفتم بله. گوه بفرما. گفتم برو به اون یه چشیه یه کتیه نمیدونم فلانیه بگو، بگو تو وقتی میخوای زن بگی، خیلی حرفا نمیگم بخندیدم، میگم بفهمید بابا، به حضرت عباس دنیا پر نصیحته اما گوشا باز نی، چشا بینانی. تو هر جا دنیا رو نگاه کنی، هر جا عالم رو نگاه کنی، نصیحتت میکنه، نصیحت میکنه دنیا، کویرش نصیحت میکنه، جنگل گلستانش نصیحت میکنه، شمالش نصیحت میکنه، دریاش داره نصیحت میکنه آدمو، درخت بی میوه دارش نصیحت میکنه، درخت بی میوهش نصیحت میکنه، خار بیابون نصیحت میکنه، گل روی تو باغچه و باغ نصیحت میکنه، آسمون و زمین نصیحت میکنه. نگاه کن ببین. قدیم هم میگفتن بر لب جوی نشین و گذره. خب یعنی چی؟ خب یعنی دیگه نصیحت. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است. خب میگه نی؟ خود قرآنم استفاده کرده، ان الانسان لربه لکنود. بعضی ها وقتی به خدا میرسن میشن کویر. کویر فقط خار و خس داره. بعضی به دین که میرسن خسیسند و جیب خالی، اما برای شیطون 2 میلیون پول خرج فقط مطربش میکنه و عرق و شرابش، ولی به حسینیه ساختن و مسجد ساختن و خیریه و اینا آس و پاسه. یه چیزی هم باید جمع کنیم که از گشنگی نمیره، ولی برای شیطون داره. برای عروسی نه دوز خونش میاد، نه ماشینش رو دوز میبره، نه اعصابش خورده، نه سرش درد میکنه، حاضره تا 4 صبح بشینه، اما به روزه و دعا که میرسه کک تو پاچش میفته، هی میخواد بره. از ماهی ها لیزه، نمیتونه یه جا بشینه 4 تا کلمه حرف حسابی گوش کنه. اینجوریه بشر، اینطوریه بشر. ها وقتی به خدا میرسه بشر بی تقوا اینطوری، ولی برای شیطون شاداب. حالا یه دعا کمیل میخواد بخونه، هی ورق میزنه بینه که یاسری الرزاز، هی تو دلش هم 4 تا فوش به مداح و آخون میده که بفکید بابا بخونید تمومش کنید میخواییم بریم. اما تا 12 شب تو عروسی نشسته، یک بار رو ساعت نگاه نمی کنه، نه گشتسه که شام بخواد، نه باشه تا صبح هم بکشه تورینی، اما به روزه که رسی دلش میگیره. به سخنرانی و دعا، یه نماز میخواد بخونه 2 رکعت نماز صبح، و ببین چقدر خمیازه توش میکشه. 2 رکعت نماز میخواد بخونه، ببین چه بازی در میاره. 2 رکعت نمازم که خون، 1 دقیقه حاضر نیست رو به قبله بشینه با خدا تو کلمه حرف بزنه، اما حاضره با رفیقش زیر چراغ تیر چراغ برق ساعتها روپا وایسه حرف هشمیشایی بشنوه، اما حاضرید با خدا 2 تا کلمه حرف بزنه. بابا نگاه کن دنیا رو، دنیا پر است از نصیحت. گفتم بیا. بله. گفتم الگود کیه؟ کیک هم که میشه گفت. گفتم برو بهش بگو. آشیخ گفت تو وقتی خواستی زن بگیری به ننت چی گفتی؟ گفتی برو یک دختر نانجیب برای من پیدا کن، یه دختر نجیب. گفت سوال کردن نداره، خودم میگم. گفتم بگو. گفت کدوم احمقی دنبال نانجیب میگرده؟ گفتم پس برای نجابت و پاکی همین بس که سردست لاتای جامعه هم دنبال آدم نجیب میگرده، چرا دنبال هرزگی میری؟ رئیست هم دنبال نجیب میگرده، اون هم دنبال پاکیه. وقتی قرار شد شریک زندگی پیدا کنه، یه زنی رو میخواد که گوشه چشمشو نامحرم ندیده باشه. پس چرا دنبال گناه و کثافت کنی میری؟ خب بسه دیگه، این نصیحت همین بس. در خانه اگر کس هست یک حرف، بس از جانم گیرم معاد نیست، گیرم قیامت تو کار نیست. به این علی ابن موسی رضا و قسم، اگر کسی به دستورات قرآن و دین عمل کند، در دنیا با عزت زندگی میکنه، مردم دوستش میدارن، چون دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، مسخره کسی نمیکنه، مال کسی نمیخوره، خیانت نمیکنه. شما نگاه کن تمام گناهان آدم از چشم میندازه، اینجوری نی؟ تمام گناهان آدم رو بی‌آبرو میکنه. تو کافی فقط دو تا سه تا دروغ بگی، تمومه دیگه اعتبارت. بله، ولی بعضی جوونا که انشالله بین ما نیستن، فکر میکنن حرف اول و آخر رو تو بازار پول میزنه. به خدا اینجوری نی، حرف اول و آخر رو اعتبار میزنه. درست پول چهار سباهی برات یه خلاصه جنگولک بازی برات درست میکنه، اما برو تو بازار ببین اونای اعتبار، اونای احترام دارند و بزرگ بازارن که مردم از اونها ظلم و گناه ندیدن. قدیم خدا میداند بازاری یا نیمچه قبا میپوشیدن. اصلا میدونید چرا حوزه های علمی رو تو بازار ساخته؟ یکی از دلایلش این بود، صبح همین الان هم حوزه مشهد، هم قم، هم اصفهان، همین الانش اولین درس حوزه های علمیه فقهه. چرا؟ علتش اینه که بازاری ها صبح میمدن به شاگرده میگفت در مغازه رو باز کن، آب و جارو کن تا من بیام. کجا میرفت با خود آقا؟ میرفت تو مدرسه صدر بازار، یه گوشه مینشست پا درس فقه آیت الله شهر. مسائل دیروزش رو نوشته بود، میرفت پیش آیت الله فقیه، آقا هنچین معاملهی رو انجام بدم یا نه. یعنی خود بازاری های نیمچاخون بودن، خداشون فقیه بودن، یعنی اجتهاد داشتن تو بیع و شرا، خودشون اصلا کامل بودن. اما الان یه جوون 20 ساله 25 ساله میره مغازه باز میکنه، فقط دنبال اینه که پولا رو جمع کنه که بتونه جنس بریزه تو بازار. اما رفت فقه هم یاد بگیره، رفت انواع معاملات رو بشناسه، رفت دنبال اینکه لقمه حلال و حرام فرقش چیه، چه معامله ای چه کار بکنیم حرومش میکنه، چه کار نکنیم که حروم نشه، اینا رو دیگه کس دنبالش نی. بعدم ببخشید حلالش چی کار میکنه که حالا حرومش؟ یه ذکر نشونتون میدم مردم، بعد از هر نمازی یه دور تسبیح، خیلی ذکر عالیه، تازگی هم من پیداش کردم. رو به قبله، نه نمیخواد بنویسید، خیلی راحت. بعد هر نمازی صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا یکی صد بار که جمعاً بشه 500 بار، رو به قبله، رو سجاده، این ور اون ورم نگاه نمی کنی، تسبیح و خوب قشنگ ذهنتو متمرکز می کنی، یکی یکی ها، مثل تصویر از زهرانه که سوپ 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 نه، یکی یکی این ذکر رو میگی، حلالش چه میکنه که حرومش کنه، حلالش چه میکنه که حرومش کنه، حلالش چه میکنه که حرومش کنه، حلالش چه میکنه که حرومش کنه. حالا بخند بهت بگم، بکنی من شوخی میکنم، خدایا تو شاهدی من این ذکر رو یاد اینا دادم، ولی اینا به جایی که تحویل بگیرن خندیدم، من شوخی میکنم. بابا بشینید تو رو به حضرت عباس روزی 200-300 بار تلقین کنید به خودتون، حلالش چه میکنه که حرومش کنه. معاد، اگر کسی اعتقاد به معاد داشته باشه اینجوری ولنی. اگر کسی اعتقاد به معاد داشته باشه انصاف داره. تو همین مشهد خودمون همینجا یک بازاری من دیدم، سیدی بود، یه شال سبزی به کمر داشت، خدا رحمتش کنه. یه رو ما رفتیم در مغازه این آقا پارچه‌ای بخریم. یه آقایی جلوتر از من آمده بود. خب ادب اختزا میکنه وقتی یکی جلوتر اومده، بله سب کنه دیگه، آقا جلوتر اومده. وایستادیم و بنده خدا خریدشو داشت میکرد و پارچهشو داشت انتخاب میکرد، یه وقت دیدیم که یه لوده زن ریختن تو، یه هفش ده تا زن. برای چی؟ برای عروس خرید کنه. پارچه فروش ها میدونن چه مشتری نازنینی هست، اونایی که میخوان برای، یعنی قصه 500 تومن و 200 تومن و 1 تومن نی. از قیافاشون هم بیده بود که کاروبار چاقن به قول اصفهانی ها، خیلی مشتری خوب. یه وقت به ما دوتا گفت ببخشید آیون، به خانم گفت بفرمایید، گفت ما رو کیک فرستاده پیش شما، عروسی داریم اومدیم دستتون خوبه و سیدید و اینا، پارچه بگید. اومد از پشت پیشخونش بیرون، دم در مغازه وایساد، به اون خانم گفت بیاین خانم. اون مغازه رو میبینید؟ اشاره کرد یه مغازه‌ای بود، چند تا مغازه پایین، گفت اون مغازه رو میبینید؟ گفت برید اونجا بگید آ سید شما رو فرستاد. گفتم ما میخوام از اینجا. گفت نه من پارچه هام خیلی جدید نیستن، اونم مال منه، فرق نمیکنه. باشه وقتی خواستید حساب کنیم من خودم میام، فقط بگید منو سید فرستاد. اینا رو زوری بیرونشون کرد. نوبت که به ما رسید این بنده خدا رفت، گفتم که آجا ببخشید من فضولی میخوام بکنم، ولی هر کی دیگه جا شما بود از این مشتریا نمیگذشت، چرا اینو فرستید اونجا؟ شما که پارچات خیلی قشنگه. گفت آجا من دخترم رو شوهر دادم رفتن، پسرام و زن دادم رفتن، مکه رفتم، کربلا رفتم، خونه برای بچه‌ام خریدم، مغازه‌ام مال خودمه، کاری ندارم که یه بخور و نمیری هم هست خدا جور میکنه. اما این بنده خدا مغازه مال خودش نیست، مستأجر، دختر دم بختم داره، تازه هم تو این شغل اومده، ماها باید کمکش کنیم بارش رو زمین نمونه. تو رو به امام زمان قسمتون میدم چند نفر تو بازاری جوری نگاه میکنن به دنیاشون و آخرتش که تیشه به رو به خود نباشن. والا مسلمونی قشنگی، به خدا آدم مسلمون باشه از گل قشنگتره، از عسل شیرینتره. مسلمون ندیدیم که از اسلام زده شدی. امروز چرا بعضی جوانهای ما تیرس اسلام نمیان؟ برای که مسلمونه ای اسلام رو منم میبینم، صد تا عیب داره، باباشو میبینه. جوانه به من میگو، میگو پدر من به قول خودش یک رکعت نماز قضا نداره، نمازش هم تا بشه جماعت میخونه، خیلی هم کارش درسته به خیال خودش، اما فوش به زن دادنش هم ترک نشده، بد اخلاقیاش هم سر جاشه. وقت به من میگو به این منبر امام حسین، گفت اسلامی که بابای منو بعدی 40 سال نتونست آدم کنه، من برای چی باید بیام توی اسلام؟ نمیخوام بیام. پس کوی نمازی که آدمو پاک میکنه؟ بچه بابای من آدم نگه که با صد من عسل نمیشه بخوریش، یک نفر دیگه در خونه ما رو نمیزنه، نه آدمای خودش قبولش دارن، نه آدمای زنش قبولش دارن، نه عموم دیگه میاد، نه داییام، بس بد اخلاقه. یه مهمون که میاد انگار ملک الموت اومده، بعد مهمون، بعد مجلس، بعد سخن، کینه ای. خدا نکنه که یه چیزی گیرش بیاد، یه مسئله ای، یه چیزی کارو کو میکنه، بیداد میکنه، بعدم میگه من مؤمنم و مسلمونم. مسلمونی اینه؟ مسلمونی چیه؟ مسلمونی اینه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بذار از حاج آقا احمد براتون بگم، یه روی جوانی رو تحریکش کرده بودن تو اصفهان، خدا از سر اونایی که تحریک کننده بودن نگذره، که چه کردن با این پسر فاطمه، که حالا هم که ده 17 سال مردن هنوزم ول، بعد مرگش هم ولش نمی کنن. خلاص یه جوون بیچاره ای رو، خب جوونم شاخ تو جیبش میره دیگه، زود تحریک میشه و زود علمش میکنن. ما سر درس بودیم، یو دیدیم وسط درس یه جوانی آمد گفت احمد فقیه امامی تویی؟ آجاهایی یه نگاه به ماها کردن و اشاره کردن سر، گفتن بله بنده سید احمد فقیه امامی. شروع کرد فحاشی کردن. ما اومدیم بلنشی مرفعا فهمدن به جد نمه کسی یک کلمه حرف به این زد فردا دیگه جاش توی این حجره نی. خوب فوششو داد 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 که لباش خوش شد، آب ریخ به این امام رضا رسد، آب ریخ آقا تو لیوان به من داد، فهمود برو بنده خدا تشنش آبش بده بخوره. من رفتم این آب دادم با چشام، گفتم که مثلا کفتت کن، چون میخواستم شکمش رو پاره کنم. آقا گفتن این چی نگو، آقای لب تر میگردن نمیذاشتن زنده از مدرسه بره بیرون، لب تر میکرد. اصفهانی ها میمیرن برای این خانواده. میگه جرأت داره بگه ولی چشت ابرو خورد و دوباره فوش داد. شما تا حالا تو عمرتون پررو دیدید یا نه؟ من دیدم. خورد و فوش داد، فوش داد. درس تموم شد، مدتش به فوش گذشت. آجا هم فقط لباشون رو گاز میگرفتند و سر تکون میدن. آخر کار میگم اشهد الله اگه یک کلمه کم و زیادش کنم، میگم اشهد الله یک کلمه بخوام کم و زیادش. یهو گفت سید محمود بله، یه فوش به من بده من میخوام برم. آجا خندن گفتم والا من تو عمرم تا فوش نداده. گفت یه چیزی بگو. گفت چی؟ فقط یه کلمه میگم، اشتباه میکنی. این صفاتی که شما من نسبت دادی اگه یه دونش، وقتی الان که یک ساعت داری سخنرانی میکنی، یه دونش در من باشه که جهنمی شدنه. من عزیزم حتمیه که شما که جوانی و کمتر از من گناه کردی، تو دعا کن خدا ما را آدممون کن. و اگرم اشتباه میکنی من دعا میکنم خیرت جوانیت ببینی عزیزم. اشتباه میکنی رفت. چند ماه بعدم آجا احمد فوت شده. خب این مال آخرای عمر آجاست. تو تشییع جنازه جوانی رو دیدم دستاشو گرفته بودن. من که بعدی تشییع جنازه و اینها قلبم گرفت و یه دو سه روز بیمارستان بستری بودم مثلا داغ آجا. خلاص یه جوانی گرفته بودن، ای داد میزد میگفت بگذارید سنام بزنم به دیوار، صورتش هم خونی شده بود. نمیدونید من چه کردم با این سید، من یک ساعت فوشش دادم هیچی به من نگفت. دیدم همون جوونیه که چند ماه قبل اومده بود فوش داده. مسلمون وقت آدم باشه آغاز بدترین توهینا رو بهش میکنن، لب میگزه هیچی نمیگه. معاد اگر باشه به نفع ماست اگر مسلمان بمانیم، اگرم نباشه به نفع ماست اگر به دستورات اسلام عمل کنیم. مثل گل میشی قربونت برم، همه دوستت میدارن. تا حالا دیدی کسی بره کنار بوته خار عکس بگیره؟ جوونا کسی بغل بوته خار عکس میگیره؟ اما هر جا یه جا دار و درخت و گلی بود همه مایسن عکس میگیرن. گل باش تا مردم کنارت بیان، و اگه خواستی گل باشی یعنی مسلمون پیغمبر باش. دستورات اسلامی خیلی قشنگ. من یه روایت از پیغمبر اکرم میخونم و گرچه که نتونستم باز حق این مطلب رو ادا کنم، شاید فردا شبم باز رو همین نکته صحبت بکنم. حالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر من لم یأت یوم القیامه بثلاث فقد خسرم قلت و ما الثلاث فدا که ابی و امی. این حدیث رو هر کس بشنوه بسش دیگه. قال صلی الله علیه و آله و سلم و رعون یحجزه اما حرم الله عز و جل علی و هلمون یرد و بگی جهل السفی و خلقون یداری بگی ناس. پیغمبر فرمود ای ابازر کسی که روز قیامت سه چیز با خود نداشته باشد زیان کرده و جز خاسرین قیامت محسوب خواهد شد. یک، تقوایی که او را از محرمات الهی باز دارد. دوم، صبری که در برابر کسی که خرد ندارد جواب توهین او را ندهم. سوم، خوبی و خوش اخلاقی که با مردم مدارا کرده باشد. تقوا و حلم و خلق محمدی راه نجات. تو همین روایت شما عمل کنید بستونه دیگه. انسان به معاد اعتقاد داشته باشه خودشو برای قیامت با این صفت و با این مثلث طلایی خودشو مجهز کنه بستشه دیگه. تقوا، گناه نکنه، حلم، صبر کنه در برابر کسایی که بی تربیتی و بی ادبی میکنن. سوم، خلق خوش داشته باشه، مردمداری بکن. بقیش باشه ایشالا فرداش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنایک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کم. دست راست حسینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. کربلا بگی انشالله. امشب روزه من فقط یه سوال از عمه سادات زینبه. الهی هر کی گریه میکنه کربلا گریه کنه. قصه نخور کربلا رو میبینی. قصه نخور گودی قتلگاه رو میبینی. قصه نخور میری بین الحرمه. قصه نخور سری شش گوشه رو به بغل میگیری. انشالله امام رضا کربلامونو امضا میکنه. من یه سوال از دختر امیرالمومنین دارم. بیبی جان کجا به شما سخت در گذشت؟ ناله کربلایی میخوام.
آنجایی که دیدید تجد مقابل حسن پرد خون بمیرم پاره های جگر، یا موقعی که یا زهرا یا زهرا شفای مریضا رو بگیرید امشبا، یا آن موقعی که سکینه صدا زد امه امه امه، ببین یزید با سر بابام چه میکنه، دختر امیر المومنین نگاه کرد دید سر بریده ی حسینشو تجد طلا گذاشته، به جایی که احترام کنن اونقدر با چوب خیزران، یا زهرا بی بی رو زمین نشد دو دست رو سر گره، صدا زد مزن ظالم حسین مادر نداره، یا حسین غریب است و کسی بر سر نداره، ظالم مزن مزن مزن، ظالم چوبو به زینب بزن اما به سر بریده ی حسینم نزن، سیدا در گوشاشونو بگیرم نشنونا، ظالم مزن چوبو بردار مگر نمیبینی یتیمانش دارن نگاه میکنن، یا حسین.
مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، تلفن 0311-235-70-23-25، آدرس اینترنتی www.qaemiye.com، سایت اینترنتی استاد دانشمند www.danishmand.net.